من وقتی که شروع کردم دوباره برگردم به رساله، چون توی رساله 5 تقریبا شبیه یک شبح بودم، گاهی می اومدم گاهی می رفتم و اون اومدن و رفتنم هم به لطف رفاقت با خانم قدس بود که با مشت و لگد منو می فرستاد بعضی وقتا تو جلسه و بازم نمی تونستم ارتباطی که لازمه و اون ارتباطی که اصلا از اول تو شکل‌گیری رساله برای ما به وجود اومد رو برای خودم به وجود بیارم و نمی تونستم واقعا، انگار به هیچ جای حرفا نمی چسبیدم و کاملا شبیه شبح بودم. برای همین ممکنه که با خیلی از دوستان آشنا نشده باشیم. وقتی که رساله 6 شروع شد، من تازه به یک جریان جدید روحی درون خودم وارد شده بودم و من خیلی این حالتو میبینم که انگار آدم توی هر دوره روحی که هست، فکر می‌کنم برای همه همینطور باشه، همه اتفاقاتی که اطرافش میفته انگار یک چیزی در رابطه با همین سیر روحی تو میخوان بهت بگن و میخوان همراهت بشن برای این سیری که داری طی می‌کنی و این فهمی که داره الان برات اتفاق میفته. و خب این اولین باری بود که یک شوک خیلی سنگین و شاید واضح‌تر بخوام بگم یه سیلی، یک مواجهه خیلی خیلی سنگین رساله 6 بر من داشت. اینقدر که قشنگ دهنم که مدت هاست بسته است و خیلی وقتی که نمیتونم بروز داشته باشم دیگه خیلی بدتر شد، خیلی خیلی بدتر شد، در حدی که تقریبا چند روز اصلا کاملا خودم هم نمیتونستم تو آینه نگاه کنم. بعد ولی با روزی نداشتم باز هم که وقتی به پدر گفتم، پدر گفتن که نه، همین مواجهه، همین مسئلهی که شما با این 21 بند برای به وجود اومده، همین هم معتبر و همین هم باید ارائه داده بشه. برای همین من یک برای این که خودم حال خودم بفهمم و بفهمم چی شدم و الان کجا، یک متنی حاضر کردم نوشتم که با اجازتون میخونم و شاید برای بعضی ها غیر قابل فهم باشه که من چرا نقاط عطفی که توی متنم دارم حضور همسرم تو زندگیم و تولد یا بارداری بچه هاست. من خیلی این قضیه تو سیر روحی مؤثر بوده، اصلا نمیخوام بگم مثلا بارداری مؤثره، اصلا مفهوم عام مد نظرم نیست، برای من خیلی بوده. یعنی من 10 تا خونه عوض کردم، نمیدونم از پدر مادرم دور شدم، یه شهر دیگه رفتم 5 سال زندگی کردم بدون پدر مادرم، بعد دوباره 6 سال اومدم یه شهر دیگه. اینا هیچ کدوم برای من نقطه عطف نبودن، رشته که درس خوندم هیچ کدوم، یه کارهایی که انجام دادم تو زندگی، اما این 3-4 تا نقطه‌ای که واقعا برای من یک تغییر جدی بوده، هر چی برای خودم بالا پایین می‌کنم اینا بوده. من نمی‌خوام عمومیت نمی‌خوام بدم بهش، اگر که با این قضیه تو متن مواجه شدید خیلی قضیه شخصی هستش. توکل و توسل دو مفهوم.
قبل از اینکه متن رو بخونید من یک توضیحی بدم و اون این که خانم نوروزی در واقع یکی از 3-4 نفر اولیه هستن که رساله عملیه به همراه اونا شروع شده. رساله عملیه، این دوره رساله عملیه که الان دوره 6مش هستیم، دوره یکش سال 96 شروع شد در همون ساختمون باشگاه اندیشه در تهران، حضوری در اون اتاق بالا که اسمش زاویه هست، دوستانی که باشگاه اومدن اونجا رو دیدن و توی اونجا شروع شد صبحای چهارشنبه فکر کنم، و همراه با 3 نفر ظاهرن که یکیشون خانم نوروزی بودن. بعد در واقع گاهی که اشاره میکنم به اون چیزهای قدیمی باشگاه، قدیمی رساله، در واقع این سابقه رو میخواستم دوستان در جریان باشن. بله بفرمایید.
خیلی ممنون. توسل و توکل دو مفهوم که از اساس در من وجود نداشت. یک جفت پا داشتم، 2 تا دست و ذهنی که با همه حماقت‌هایش میشد در حد یک زندگی شخصی حتی جاه طلبانه بهش اعتماد کرد. خیلی اهل برنامه‌ریزی و مدیریت و حتی مشاهده دیگری نبودم. شاید بهتر بشود گفت چیزی برای من در این پیله حاضر نبود. با ورود علی برق برگشت. پسرکی که اگر خدایش را می‌گرفتی تمام می‌شد. انگار هرچه من بودم او بود. برای من جا دادن علی با این اوی بزرگ درون پیله تنگ و ترشم آسان نبود. شکاف برداشتم و از نوری که به درون پیله تابید به حقیقت اوی او دل بستم. با حضور صحبا همه چیز روی دور تند افتاد. انگار نیترو زده باشی یا لاتاری برنده شده باشی. سهل شد همه سختی مواجهه و جهانم به یک بار وسعتی گرفت به اندازه لاخف علیهم و لاهم یحزنون. ربطی به جهان موسوا نداشت دیگر و با زایمان مستقیمن روبروی او نشستم و لحظاتی را بدون همه فقط و فقط با هم سپری کردیم. صحبا جام شرابی که به ما اضافه شد و سیر روحیم با تمام گرفتگیرهای شخصیتی و رفتاری و ناپختگی هایی که داشتم به صورت انفجاری در حال پیشرفت بود. توسل و توکل نان شده بود سر سفره ما. تخیل حضور فرزند بعدی اسراء ما را برام داشت که جدا شویم از شلوغی شهر بزرگ و پناه ببریم به حرم امن دختر اهل بیت. می‌خواستم حالا که رابطه‌ام را با او بهبود بخشیدم، رابطه ای را با اهالی او هم بسازم. یک بار هم در روزه گریه نکرده بودم. اهالی کاملاً برایم ناآشنا بودند و مسیر به سمت شناخت آنها نشان داده می‌شد. راهی قوم شدیم. اسراء به دنیا آمد. ریسمان از دستم در رفت. حق دادم به خودم که خواب بمونم. که از رفیق و مکاتبت و جلسات و خلوت خالی شدم. که فشار روحی از دوری از خانواده را تاب نیاورم و فشار مالی از این فرصت استفاده کرد و من را پرت کرد وسط کار. کاری که با همه فشاری که داشت به شدت احساس ارزشمندی و توانمندی به هم میداد. اما مشکل اینجا بود که تمام مرا در بر گرفته بود. مثل بندبازی شده بودم که هرچه داشت همان دو پا بود و دوباره همان دو دست و دو فرزند بردوش و همسری که تلاش میکرد خودش را پیدا کند و خانواده‌ای که ساختن رابطه در آن مانند آجر بنا کردن روی آب بود. سنگین بار را بر روی دوشم انداختم و راهی شدم. دیگر جلسات آنلاین شده بودم و ارتباطی با آنها برقرار نمی کردم. چسبیده بودم به دامن اهل بیت به سنتی ترین گفتمان موجود. پای درس آقای نجفی می نشستم و در ناسازگارترین حالت با زنی که اون نیکو توصیفش می کرد روزگار می گذراندم. کار برای بچه ها بهتر از بزرگترها بود، اما همچنان کار بود و در آن احساس حرکتی نمی کردم. سکون چیز عجیبی است، مثل بختک می ماند. باز خوابیده ی رها. خواب آشفته می شود و به یک بار در خواب می فهمی که خوابی، اما تقلا برای بیدار شدن بیفایده است. دستی از بیرون بباید برای رهایی. چندین سال در این آن گذشت، آنی شلوغ، آشفته، مردبار، به مانند خوابی تاغواز با شکمی پر در تلاش برای گرفتن دستی از بیرون برای رهایی. سوار ترن هوایی شده باشه انگار. هیجان، غم، بالا و پایین، خط شروع را می دیدم، خط رهایی را هم، اما توان پیاده شدن شبیه پریدن از ترن بود در سرعت بالا. آرزویم شده بود حتی یک تصادف نصیبم شود، خانه نشین شدم، مگر که لحظاتی پیاده هم کنند از این قطار، فقط ببینم من کجای مسیرم. یحیی آمد. چندین ماه از آمدنش در وجودم گذشت که دریافتم قطار آرام شده. ایستاد و من مست و گیج و خوابالود در میانه هر آنجا که سالها قبل و شاید قبلتر سوار شده بودم به خود آمدم. بعد از مدتها خود را در مسیر دیدم. سحرهای پرشور، ادعیه، کاری که سر جایش نشسته بود و به قدر خلوت بازده داشت، نمازهای دوست داشتنی، قرآن زیاد و زیاد و زیادتر، غرق شدن در کتاب که عملاً او برایم فرستاده بود و به مسابه رقصنده قهار میچرخیدم در اون خانه و خانواده و با کمترین انرژی برای دنیا غرق در دنیای دیگر شده بودم. در این سیر برگشتن به رساله حتمی بود. جلسه اول سخت درگیر جنازه شدم که من بودم، اما توان نوشتن و حضور را در خود نمی دیدم. جلسه دوم متن 21 بندی تمام شدم. متن را می خواندم. از بالا به پایین، کلمه به کلمه. روزی که آفتاب مستقیم بر سرمان میتابید در حاشیه روست، در روستایی حاشیه کویر قم، پدر فقط دو چیز از من برای سلوک خواسته بود: نظم و استمرار. متن چه بود؟ اگر هنوز نظم و استمرار نداری بعد از این همه که برای زحمت کشیدم، به بازی راحت نمیدهی. برو به درک، دیر کردی، دیر آمدی، ما رفتیم، تو جا ماندی. و من حتی وسط کار نفس کشیدن هم یادم می روید. این را اطرافیانم می دانند. نظم، استمرار، مونای نه ماه حامله را چه این کلمات؟ این بار نمی گذارن نن من قریبم بازید در بیاورم. بچه کوچک داری که داری، دوست و فامیل نداری که نداری، مسائل مالی هست که هست، بدن از درد میکنه به جهنم، خانت به هم میریزد بریزد، این کارت مونده، آن کارت بمونده. فقط نگاه کن، هیچ نظمی نداری، هیچ استمراری نداری. چشمان آقای قاضی رو روبرویم میبینم و صورت پدر که زیر آفتاب میدرخشد. خانم روم کردی میگوید او تو را سر راه من گذاشته و خودم را در خالی ترین، در خار ترین و در بیعمل ترین حالت آنقدر ناامید میشتم از خودم که عصبانیت امانم را میبرد. دو روز در آینه که نگاه میکنم میخوام توف بیان بزرد صورت. حباب می ترکد. من خالی 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 ایستادم در ناکجا آباد، در جاده ایست، در جاده ای که واضح است سالها از سایر جا
خانم نوروزی صداتون قطع اگر دارین صحبت میکنین.
نه تموم شد.
مطلبتون تموم شد؟
بله مطلبتون تموم شد.